هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه هفت کشور صنعتی در نظر دارد بدون موانع تجاری جدید با بحران اقتصادی مبارزه کند. تلفات حمله موشکی در پاکستان دست کم 20 تن گزارش شد. و فرستادی جدید ایالات متحده آمریکا قرار است با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم. خوش آمد میگم به شنوندگانی که در این لحظه شنونده مجله نیمروزی ما هستند. در این آغازین روز هفته 26 بهمن 1387 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2009 میلادی که گره خورده امروز با روز ولنتاین، روز عشاق و دلدادگان. در ادامه این بخش خبری شنونده مجله فرهنگی رادیو فردا خواهید بود تحت عنوان جنگ فرهنگی. اما پیش از اون که این مجله رو با هم بشنویم، از شما دعوت میکنم که با من همراه بشید با شنیدن چند خبر از اقصا نقاط جهان. گروه هفت کشور پیشتاز صنعتی جهان موسوم به گروه هفت بران است بدون ایجاد موانع جدید بازرگانی آنچه که در توان دارد برای مبارزه با بحران اقتصادی جهانی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه هفت در نظر دارد این پیام را امروز شنبه در بیانیه نشست وزیران دارایی خود در روم صادر کند. آمارها حاکی است که اقتصاد منطقه یورو به طور کلی بیش از آنچه انتظار می رفت در فصل پایانی سال 2008 میلادی تنزل داشته است. اما در خبری دیگر، در پاکستان مقامات اطلاعاتی این کشور می گویند موشکی که گمان می رود از سوی نیروهای آمریکایی شلیک شده باشد به منطقه‌ای در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرده است. به گفته یک مقام بلندپایه امنیتی در این حمله دست کم 20 شبه نظامی اسلامگرا کشته شدند. یک مسئول طالبان نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 25 تن که اغلب آنها شبه نظامیان ازبک بودند در این حمله کشته شدند. پاکستان از متحدان کلیدی ایالات متحده آمریکا در نبرد با تروریسم با حملات موشکی در مناطق عشایری خود که گمان می‌رود محل فعالیت شبه نظامیان طالبان و شبکه تروریستی القاعده باشد مخالفت کرده است. و فرستاده جدید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به افغانستان و پاکستان قرار است با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند. ریچارد هولبروک پس از 4 روز اقامت در پاکستان وارد افغانستان شده است. این اولین سفر آقای هولبروک به منطقه به عنوان نماینده ویژه باراک اوباما است. او در این سفر درباره مناقشه‌ای که به اولویت سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده به طور علنی چندان سخن نگفته است. ریچارد هولبروک در آستانه سفر 10 روزه که در هند پایان می‌یابد از آن کرد که افغانستان چالشی سخت‌تر از عراق خواهد بود. و سنای آمریکا لایحه محرک اقتصادی را تصویب کرده است. این لایحه 787 میلیارد این لایحه 787 میلیارد دلاری با 60 رأی موافق در برابر 38 رأی مخالف در سنای آمریکا به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این لایحه در سنا، مجلس نمایندگان آمریکا آن را تصویب کرده بود. این لایحه اینک برای امضا نزد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می رود. و سرانجام این که 4 مأمور نیروی انتظامی ایران در انفجاری در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از رادیوی دولتی ایران گزارش داده است که شورشیان عامل این انفجار بودند. اما بیدرنگ در این روز عشاق به سراغ جنگ فرهنگی میریم و شنونده این مجله میشیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفته گذشته با صاحب نظرهای حوزه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، رقص و میراث فرهنگی ایران همراه شدیم تا تصویری نسبی از این هنرها در ایران امروز ترسیم کنیم. این هفته و در 41مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با اهل قلم همراه خواهیم بود تا ببینیم که حوزه کتاب و نشر امروز 30 سال بعد از وقوع انقلاب 57 چه حال و روزی داره. خیلی از کارشناسای حوزه نشر و کتاب معتقدند اگر در سالهای اول انقلاب رقص، سینما، تئاتر و موسیقی به دلیل برخی باورها و قرائت‌های مذهبی از همون اول کم و بیش با چالش و حذف و ممنوعیت روبرو شدن و سالها طول کشید تا بعضی از اونها به گشایشی برسن، اما وضعیت برای کتاب و نشر به شکل دیگه‌ای بود. اهل قلم معتقدند که یکی دو سال اول انقلاب ایران رو باید سالهای طلایی برای کتاب دونست، چرا که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران نویسنده‌ها میتونستند هر جور که فکر می‌کنن بنویسن، چاپ کنن و خواننده‌های کتاب‌ها هم توی ایران با خیالی آسوده هر اون چه که می‌خواستن از این بازار پر رونق فرهنگی به دست می‌آوردن. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد.
بعد انقلاب هنوز دستگاه سانسور مستقر نشده بود و در نتیجه ناشرها میتونستن بدون سانسور کتاب چاپ بکنن و به همین دلیل هم خیلی از کتاب‌های به اصطلاح ممنوعه در این دوران چاپ شد و در عین حال تیراژ کتاب هم بسیار بالا بود. یعنی ما شاهد بودیم که جلوی دانشگاه یا در کتاب‌فروشی‌ها کتاب بلافاصله که از چاپخونه میومد بیرون حداقل به قول خود ناشرا 10 تا 15 هزار تا میفروختن. در این مثلا کتاب‌های سنگین فلسفی حتی که با این تیراژ‌ها به فروش می‌رفت. در این دوره ادبیات و هنر هم بازار خوبی داشت. بنابراین میشه بگیم که کتاب در ایران در واقع تنها دوره‌ای از بعد از کودتای 28 مرداد تنها دوره‌ای بود که انتشارات ایران فضای بدون سانسور رو تجربه کرد و همه کتاب‌هایی که به دلایلی به هر دلیلی ممنوع شده بود به بازار راه یافت و با تیراژهای بسیار بالایی هم به فروش رفتن، حالا هم ترجمه هم تألیف.
اما انگار طوفان‌ها در راه بودند. وقایع بعدی نشون داد که اون حد از آزادی بیان و قلم با اون که از سوی آیت الله خمینی و طرفدارای انقلاب وعده داده شده بود اما در مقام عمل خارج از ظرفیت و تحمل حکومت در ایران داشت به سیر سعودیش ادامه میداد. احمد شاملو شاید با استشمام بوی همین طوفان بود که در سرمقاله اولین شماره از هفته نامه کتاب جمعه که در مرداد 1358 منتشر کرد اینطور نوشت: روزهای سیاهی در پیش است، دوران پر ادباری که از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و هنر می جوید. در این طور فضایی بود که گویی اهل قلم به یک سو رونده می شدند و نظام تازه برآمده از انقلاب 57 به سوی دیگه. فرج سرکوهی:
جالب هستش که زمانی که حکومت حرکت کرد به سوی استقرار خودش از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف خودش شروع نکرد، بلکه از فرهنگ شروع کرد. یعنی اگر توجه بکنید جمع‌آوری کتاب جمعه، حمله به کانون نویسندگان و مهمتر از همه چون که رهبر به هر حال تعیین کننده بود سخنان آقای خمینی علیه آیندگان و اون جمله معروف بشکنید این قلم‌ها را.
حالا و 30 سال بعد آیا این رابطه دچار تغییر معناداری شده؟ آیا اهل قلم و نشر تونستن از اون طوفانهایی که از همون ماها و سالهای اول پس از انقلاب وزیدن گرفت عبور کنند و به یک آزادی، امنیت و آرامش نسبی دست پیدا کنند؟ با نگاهی به وقایع، از حوادث بزرگی مثل قطرهای زنجیره نویسندگان در ایران تا وقایع ظاهراً محدودتری چون تنگ بودن حلقه‌های نظارت بر آثار نویسنده‌ها، طیف گسترده‌ای از برخوردها و کنترل‌ها و سوء تفاهم‌ها و امنیتی دیدن مقوله کتاب نشون میده که به جز در مقاطعی بسیار کوتاه، وضعیت عمومی کتاب و نشر در ایران همچنان در میانه طوفان به سر می‌بره. سانسور گسترده کتاب یکی از عواقب همین وضعیته که رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن تهران و عضو کانون نویسندگان ایران، اون رو خارج از تحمل میدونه.
مقوله سانسور چالهاست که فشارش رو بر سر ادبیات هنر داره، ولی در 2 سال اخیر بسیار شدید شده و به طور تحمل ناپذیری در اومده این ماجرا. چند سال اخیر به شدت میبینید که تعداد کتابهایی که در زمینه ادبیات داستانی بوده بسیار پایین اومده و این به خصوص در نسل جوان ما ایجاد ناامیدی و یأس کرده که هیچ انگیزه در این ادبیات و هنر کار بکنن درشون نیست. اینها نتایج همین فشار سانسور هست که خود سانسور یکی از ابزارهای حذف آزادی اندیشه و بیان است.
به گفته اهل قلم، اگرچه در دولت اصلاحات محمد خاتمی در مواردی از فشار کاسته شد، اما در چند سال اخیر و سپرده شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و سردبیر روزنامه کیهان، شرایط سخت‌تر از همیشه شده. نویسندگان و ناشران از کتاب‌هایی میگن که چند ساله که در وزارت ارشاد در نوبت مجوز موندن و درباره سرنوشت این آثار هیچ پاسخی به ناشر و نویسنده داده نمیشه. حتی کتاب‌هایی که قبلاً مجوز نشر گرفتن و بارها تجدید چاپ شدن هم باید برای هر چاپ دوباره بررسی بشن و مجوز مجدد بگیرن. حافظ موسوی، شاعر و ناشر کتاب، هدف چنین برخوردهایی رو فراتر از سانسورهای سلیقه‌ای در وزارت ارشاد میدونه.
در یکی دو سال گذشته به طور طبیعی به طور عمومی سیاست این بودی که به کتاب مجوز ندن یا انقدر تأخیر بندازن، انقدر طولانی بکنن که نویسنده و ناشر رو از پا بندازن. بنابراین سلیقه نیست، تقریبا همه کتابا رو به دست استر میخوابونن. حتی اگر کتابی رو بعد چی میدم 14 ماه بدون یک دونه تغییر مجوز بدم، ولی طول رو میدن. یعنی این یک سیستمه، به سلیقه هم ارتباطی نداره. شاید هم استدلالش اینه که این کسانی که در ارشاد هستن فعلا به جاهایی باید حساب کتاب پس بدن، میگن هر چی کمتر کتاب در بیاد طبیعتا کمتر در معرض انتقاد اون کسانی که بر کار اینها ظاهرا نظارت میکنن قرار میگیرن. بنابراین سلیقه خیلی مهم، یک سیستمی که میخواد نویسنده، شاعر و ناشر رو مستأصل بکنه، به زانو در بیاره. حالا شده نمیشه که اصلا جدی کار رو بگیرن، ولی به هر حال بجن که 10 تا کتاب در بیاد، خب یکی در بیاد.
نویسندگان میگن بسیاری از کتابهای معطل مونده در وزارت ارشاد برای کسب مجوز مجدد انتشار موردی برای سانسور مجدد ندارند، چرا که اغلب پیش از این از سوی بررسای ارشاد به دقت بررسی شده و بعد از حذف و سانسور موارد مورد نظر مجوز رو دریافت کردند، و یا به دلیل خودسانسوری و دقت نویسنده یا مترجم از همون اول بدون داشتن مطالب حساسیت برانگیز به ارشاد ارائه شدند. لیلی گلستان، مترجم و نویسنده ساکن تهران:
من خیلی از کتابام دچار این غیبت‌های طولانی شدن. اگر شبیه از شب‌های زمستان 12 سال منتظر مجوز مجدد بود، بعد بدون هیچ اشکالی، بدون هیچ کم و کاستی دوباره در اومد. خب اگر شما می‌خواستین هیچی از این کم نکنین، که واقعا هم هیچی نداشت که کم کنین، چرا 12 سال منو معطل کردین؟ 12 سال یه عمره. من نمی‌دونم چرا باید انقدر معطل می‌شدم. زندگی در پیش رو 10 سال تمام در غیبت بود. یا مثلا زندگی جنگ و دیگرگیش به دلیل مصادره امیرکبیر صاف بعدیش به تأخیر افتاد. کتاب سهراب سپهری، شاعر نقاش، این کتابی است که دائم در حال فروش میتونه باشه، اما هر 5-6 سال یه بار مثلا 3000 تا در میارن. این کتابا هیچ کدومشون اشکال نداشتن، کما اینکه وقتی که دوباره مجوز گرفتن هیچی ازشون کم نشد. پس چرا انقدر ما رو معطل کردن؟
به گفته اهل فن، نتیجه چنین سیاستی از سوی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه نشر و کتاب دو چیز بوده: یا به زانو در آوردن ناشرا و نویسنده ها که خود بنیه بسیار ضعیفی از نظر اقتصادی دارند، آنطور که فرخنده حاجی زاده، نویسنده و صاحب امتیاز نشر ویستار، میگه:
بسیاری از مؤسسات فرهنگی توی سالهای گذشته یا ورشکست شدن، یا به انفعال کشیده شدن، یا کناره گرفتن، یا تغییر شغل دادن، یا اگر هنوز دست و پا دارن میذارن، دست و پاهای آخرشون دارن. به غیر از مؤسسات انتشاراتی که حالا یا یک سرمایه کلانی داشتن، کلان ناشران که دارن، خب به هر حال توان مقاومت دارن، یا به نوعی به هر حال مناسباتی دارن،
و یا منجر شدن به افسردگی و دلمردگی نویسنده و اهل قلم و فکر و اندیشه، اونطور که حافظ موسوی، شاعر و ناشر کتاب‌های حوزه ادبیات، میگه:
هرگاه یک تحرکی در جامعه شده، هم مطبوعات با استقبال مواجه شده و هم تیراژ کتاب رفته بالاتر، مردم هیجان نشون دادن. هرگاه که رکود به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی ایجاد میشه، روی کتاب اثر میذاره. ما در 6 ماه گذشته آشکارا داریم میبینیم، یعنی همه کتاب‌ها به یک درصدی خوانندگانشون رد دست دادن. دلمردگی عمومی جامعه، ببینید اگر جامعه در همه عرصه‌ها یک شکوفایی داشته باشه طبیعتاً عرصه فرهنگ متأثره و به اون در واقع فضا تأثیر هم میذاره. وقتی دلمردگی باشه، دلمردگی اقتصادی، دلمردگی اجتماعی، دلمردگی اخلاقی، هیچ انگیزه‌ای برای شکوفایی یک بخش دیگه باقی نمیمونه. یعنی من معتقدم واقعا با حل کردن هیچ چیز همین فضا بیام بگیم که در اداره سانسور ببندن کتابا رو در این فضا منتشر بکنم، واسه کسی نیست که کتابا رو بخونه.
ظاهرا سیاست فرساینده‌ای که به گفته ناظرای فرهنگی بر شاعران، نویسنده‌ها و خالقای آثار مستقل از سیاست‌های نظام توی این سه دهه بعد از انقلاب اعمال شده، برخلاف وقایع پرجنجالی مثل قتل‌های زنجیره‌ای، نتایج خودش رو بیشتر بر بخش‌هایی می‌ذاره که از چشم‌ها پنهونند اما رکود بیشتری رو در پی دارن. جواد مجابی، شاعر و نویسنده.
همین امروز من داشتم یادداشت‌های این چند دهه رو نگاه می‌کردم و داشتم آماده می‌کردم برای یک کتابی، دیدم که بعضی از کتاب من 17 سال بعد منتشر شد، بعضی از آثار 5 سال پیش یک ناشر مانده. و یه یادداشتی اضافه کردم به اونا که اگر موانع نشر نبود، چه بسا که میزان آثاری که عرضه میشد به مردم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تا حالا من عرضه کردم. و این یک واقعیتی است که به هر حال شرایط بیرونی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در امر نشر اینا موثره، اما این در امر نوشتن موثر نیست. یک چیزی در امر نوشتن موثر است و اون فضای فرهنگی پویا هست که میزان کار بالا میبره. یعنی در بعضی از جوامع فضای فرهنگی پویا در بیرون در جامعه وجود داره. طبیعتا آدم ها اگر یک روز دچار نوعی توقف بشن، اون فضای پویا اونا رو به جلو میرانه تا حد تا دوباره اینا روششون به دست بیارن. ولی در جاهایی که خود آدم ها به تنهایی اون پویایی رو بعد به وجود بیارن و فضای پیرامونیشان پرتحرک نیست، اینها اونقدر کار میکنن تا اینکه به پایان ظرفیت ذهنی خودشان برسن و فرو میفتن.
اگرچه جواد مجابی تاکید میکنه که دولت ها میتونن جلوی نشر آثار رو بگیرن، اما نمیتونن جلوی نوشتن آثار رو سد کنن و هدایت و شاملو رو نمونه این توقف ناپذیری خلاقیت میدونه.
ما میبینیم که غمگین‌ترین آدم ها در بدترین شرایط مثل هدایت از زمان رضا شاه این همه کار کرده، یا در بدترین دقایق این شام مرگزای به قول معروف شاملو بهترین آثار خودش رو عرضه کرده. شرایط بسیار دشوار مالی، شرایط خانوادگی پریشان و مسئله فیزیکی حتی دشوار، شاملو بهترین آثارش رو عرضه کرده. بنابراین مسئله نوشتن عمدی تاثیرناپذیر از سوی یک هنرمند بزرگ.
با این حال عده‌ای دیگه بر این باورن که همه نویسنده ها و شاعرای ایران شاملو و هدایت نیستن. به گمان اونها فضای عمومی فرهنگ نیازمند پویایی و حمایت مثبت دولت هاست تا بتونه استعدادهای خودش رو پیش از فرو پژمردن به جامعه بشناسونه و شکوفا بکنه. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران، نبودن فضای فرهنگی سالم رو باعث از دست رفتن بنیه فرهنگی، تنهایی و سرخوردگی نویسنده و توقف و ویرانی در آینده فرهنگی میدونه.
اینجا اصلا ادبیات جدی به مردم شناسانده نمیشه. اصلا رسانه بسیار جمعی که تلویزیون باشه هیچ وقت به ادبیات جدی به اون شکل نپرداخته، مگر بعضی وقتا در طول سال چند ساعتی، و همین این باعث میشه مردم ندونن چنین ادبیاتی وجود داره. وقتی ندونن، نه خویشاوند، نه همسایه، نه همکار از وجود چنین نویسنده ای اصلا مطلع نیستن. در نتیجه نویسنده که از نظر مالی چیزی به دست نمیاره، از نظر روانی هم ثمره کارشو در چیزی نمیبینه که بخواد انگیزشی پیدا بکنه برای تداوم کار. بنابراین در مجموع شما میبینید رابطه نویسنده با جامعه به کلی قطع شده. در نتیجه اینجا نویسنده از نظر حرفه‌ای و همینطور حتی از نظر فردی و فکری پدیده تنهایی اتمیزه شده است. نویسنده ایرانی تا ساعت 9-10 شب بیرون کار میکنه برای کرای خونه و بسیار خرج روزمره. این دیگه چه زمانی براش میمونه تا بنویسه؟ پارامترها باعث میشه خب اینا سرخورده بشن.
سیاست‌های وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در این سال‌ها نه تنها به گفته اهل نشر و قلم به توقف کامل صنعت نشر در ایران، ورشکستگی ناشرها، سرخوردگی نویسنده‌ها و حاکمیت جو امنیتی بر فرهنگ انجامیده، بلکه نهادهای صنفی چون انجمن ناشرها رو که اغلب از رویارو شدن با وزارت ارشاد پرهیز می‌کنند هم به واکنش واداشته. اتحادیه ناشرها و کتابفروشای تهران در چند مورد با انتشار نامه‌های سرگشاده سیاست‌های وزارت ارشاد را مورد انتقاد قرار داده. فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و ناشر در تهران:
بستگی داره کتاب دست کی بیفته، بستگی داره در چه موقعیتی باشی، بستگی داره از تو خوششون بیاد یا نه، بستگی داره کدوم ناشر باشی، همه اینا تا چه حد مطیع باشی، تابع باشی، همه اینا. ولی در کل برخوردی که تو وزارت ارشاد به عنوان ناشر و به عنوان نویسنده با ماها میشه، فضایی که آدم واقعا احساس میکنه به عنوان مجرم وارد قوه قضاییه شده، طوری که عملا رغبتی برای ورود به وزارت ارشاد وجود نداره.
اتحادیه ناشرها و کتابفروشای تهران به گفته حسن کیایان، رئیس این اتحادیه، 12 ساله که درباره ممیزی کتاب معتقد نظارت و ممیزی باید از دستور کار ارشاد حذف بشه و مسئولیت یک کتاب رو به ناشر و نویسنده بسپرن. همونطور که تا پیش از سال 1367 در ایران به همین گونه بوده. منصور کوشان، نویسنده و شاعر:
کتاب مثل همه جای دنیا، همه کشورها و جوامع دموکراسی باید چاپ بشه، منتشر بشه، بره در بازار. اگر محتوای کتاب یا کتاب تأثیری گذاشت روی جامعه که جرمی مرتکب شد، مدعی العموم جامعه میتواند نسبت به جرمی که اون کتاب یا عاملش، نویسنده یا متبعش، ناشر مرتکب شدن، اونا رو به دادگاه احضار کنه و در حضور هیئت منصفه کتاب رو بررسی کنن. نظام جمهوری اسلامیش راهی نداره جز اینکه سرانجام سانسور رو به هر شکلی برداره و ناشر و نویسنده رو مستقیما با جامعه در ارتباط بگذاره و قیم بودن خودش این طرف حذف.
با این حال ظاهرا نه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این تلقی از فرهنگ معتقد نیست، بلکه اخیرا معاونت فرهنگی این وزارتخونه ضمن دفاع از سانسور حتی خواستار برقراری تعامل و رابطه فعال بین ممیزا یا همون سانسورچیا و نویسنده ها شد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
امنیتی کردن فضای فرهنگ در ایران نه فقط در حوزه وزارت ارشاد، بلکه به سایر مسائل صنفی هم تسری پیدا کرده. یکی از این موارد سرنوشت کانون نویسندگان ایران و مسائلیه که بر اون رفته. کانون نویسندگان ایران هم در دوران پادشاهی و هم در دوران اسلامی با حذف روبرو بوده. با این حال اعضای اون میگن فشار بر اونها پس از انقلاب از همیشه بیشتر بوده و حتی اجازه گرد همایی اعضاش رو در منازلشون هم نمیدن. این کانون به همین دلیل اعضای هیئت دبیران خودش رو امسال به صورت پستی انتخاب کرد. اکبر معصوم بگی، عضو هیئت دبیران کانون:
از آخرین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در سال 81، کانون نتوانسته بود در این مدت اون مجمع عمومی سالانه خودش رو برگزار کنه. هر مجمع عمومی هر سال برگزار میشه و هر هیئت دبیران برای فقط یک سال انتخاب میشه و سال بعد حتما باید مجمع عمومی در واقع برگزار بشه تا بشه هیئت دبیران رو برگزید. در تمام این مدت از برگزاری مجامع عمومی جلوگیری به عمل اومد. از اون پس تصمیم گرفتیم که به دلیل اینکه هیچ جای در واقع عمومی به ما داده نمیشه واسه برگزاری مجمع، این کار رو فرض در منازل بکنیم. 5 بار متوالی در منازل هم جلوگیری به عمل آوردند. حتی من خوب یادمه که در سال 84 در منزل خانم بهبهانی قرار بود که حدود مثلا 20-25 نفر آدم ها جمع شن یک کمیته انتخاب کنن. همونجا هم به خانم تیمین بهبهانی اطلاع دادن که نباید هم چه اتفاقی بیفته، ما جلوگیری به عمل میداریم و غیر. اوضاع کشور اوضاع خاصی. واقعیت قضیه اینه که اکثر اون چیزهایی که در طی این سالیان به دست اومده بود به تدریج و هر روز در معرض خطرهای خیلی سنگین قرار گرفته. کانون نویسندگان ایران شأن وجودی خودش رو دفاع از آزادی بیان میدونه. بنابراین در اوضاع کنونی در وضعی که تتمه آزادی، اون چیزی که مردم با چنگ و دندون به دست آوردن توانستن بر حاکمیت تحمیل کنن، تتمه اینها در حال از بین رفتنه.
ظاهرا نه فقط موجودیت نهادهای صنفی چون کانون نویسندگان ایران، بلکه وقایع دیگه‌ای چون اومدن طرفداران یک شاعر مثلا احمد شاملو بر مزار او برای نظام سیاسی ایران یه مسئله امنیتیه. فریبرز رئیس‌دانا نویسنده، ماجرای امسال جلوگیری از برگزاری سالگرد این شاعر بر مزارش رو اینطور توصیف میکنه.
بله، ما مطابق معمول در بزرگداشت شاعر ملی احمد شاملو مراسم گرفتیم، در گذشته همین مراسمو میگرفتیم. حالا امسال که رفتیم بر سر مزار، دیدیم که مامورین انتظامی و مامورین لباس شخصی فرمون پر هستند و محاصره، و البته جلوتر از اونها انبوه زیادی از جوانهایی که احتمالاً به دعوت کانون آمده بودند ولی ارتباط مستقیم با کانون نداشتند. جلوتر از اینها هم اونها آمده بودند، در حال شعرخوانی بودند و این برنامه‌ها که من و دوستانم رسیدیم، بعد از چند دقیقه توسط فرمانده نیروی انتظامی مستقر در گورستان امامزاده طاهر احضار شدم و ایشون به ما گفت که ما از شما میخوایم که اینها رو جمعشون کنیم. گفتیم ما از این کارا نمی‌کنیم. و بحث من این بود که این مراسم فقط برای شاملوست. وقتی که در وصف او گفته میشه، طبعا از آزادی صحبت میشه، همین ناراحت میکنه بعضیا رو. ما هر سال اومدیم اینجا، میگه بعد مجوز بگیرید. بنده عرض کردم گورستان مجوز نداره هیچ جای دنیا. بعد وارد جمع جوانان شدم، از اونها بسیار بسیار پوزش خواستم و گفتم بهشون حق اونهاست، اما به خاطری که من و دوستانم موقعیت دفاعی نداریم، اجازه بدن که من با وجدان آرامتر اینجا رو ترک کنم و ضربه ای به اونها نخورم. در این اصلا متوجه شدیم که اتوبوس ها رو هم توی بزرگراه متوقف کردن و آقای زرفشان رو هم در اونجا نگه داشتن و دوستان توانستن یه جوری به من با موبایل گزارش بدن و به این ترتیب ما برنامه رو متوقف اعلام کردیم زیر فشار.
چون این حجمی از سوء ظن، حساسیت و نظارت بر حوزه فرهنگ و هنر در ایران که در 30 سال گذشته تا حالا بر اهالی قلم و نشر و فرهنگ کما بیش روا داشته شده، ناشی از چه نوع تفکریه؟ فهرست 10 نفر نویسنده ممنوع القلم در ایران از صادق هدایت گرفته تا نویسنده های نسل نو و صدها سوژه و موضوع ممنوعه که یا دوچار سانسور و یا خود سانسوری میشن، از چه نوع نگاهی به فرهنگ نشأت میگیرن؟ دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه های آمریکا، ریشه این تفکر رو نابالغ دونستن جامعه و مردم از طرف حاکمیت میدونه.
تفکر نظارت بر فرهنگ ناشی از تفکری است که مردم رو قادر به تعیین سرنوشت خودشون نمی‌دونستن و مردم رو به شکل رعایا نگاه می‌کردن، و به خصوص در جوامع ایدئولوژیک مسئله کنترل فرهنگ و کانالیزه کردن فرهنگ برای ایجاد نوع خاص انسانی که در نظر اینهاست مطرح میشه. نهایت برنامه‌ریزی فرهنگی فقیر کردن فرهنگ و اصولاً در فضایی که فرهنگ تعیین شده باشه، خشکیدن فرهنگ ناگزیره. به لحاظ اینکه فرهنگ و گسترش اون به خصوص در قرون معاصر نیازمنده به اینکه در یک فضای آزاد رشد پیدا بکنه، در سیستم لیبرال کسی اجازه نداره که به دیگری بگه که چجوری باید فکر بکنی، به خاطر اینکه به مردم به شکل افراد بالغ نگاه میشه. ولی در سیستم غیر لیبراله که افراد به شکل بچه، به شکل نابالغ، به شکل رعیت مورد توجه قرار میگیرن و باید اینا همیشه راهنمایی بشن، و در نتیجه این دو فکر دو آدم مطابق نظر خودش هم تربیت میکنه. یعنی در یک سیستم افراد به شکل فوق‌العاده وسیع تفکر و خلاقیت و جسارت و قدرت فردی پیدا میکنن، درست که در نوع دیگری اصولا ما آدمهای ذلیل و آدمهای رشد میدیم که اینها برای هر چیزی به خصوص در امر تصمیم گیری محتاج به بزرگتر و دیگران هستند. و این رو ما نتیجهش هم در دولت پهلوی هم دیدیم که چطور وقتی که این آدم ها چه در صفوف عادی و چه در ارتش و در دولت، وقتی که با یک جریان واقعی روبرو شدند، هیچ کدام اینها قدرت تصمیم گیری نداشتن، به خاطر اینکه کلن به همه اینها به شکل افرادی نگاه شده بود که باید تصمیم براشون گرفته بشه.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسا و صاحب نظرهای فرهنگی، شاعرها، نویسنده ها و ناشرها در ایران 30 سال پس از پیروزی انقلابی که با شعارهای آزادی بیان و قلم و اندیشه به پیروزی رسید، هنوز نخستین دلمشغولی جامعه فرهنگی ایران همچنان آزادی بیان و قلم و اندیشه است. و این پرسش هنوز باقیه که طوفان ناملایمات و حذف و سانسور در ایران سرانجام کی فرو خواهد نشست. من مهرداد سپهری در 41مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید که همراه با نویسنده ها و شاعران و ناشرا به بررسی موقعیت نشر و قلم در ایران امروز 30 سال پس از انقلاب پرداختیم. صفحه آخر این ویژه‌نامه رو همینجا ورق میزنیم و میبندیم. تا هفته بعد.
به هر حال با این موزیک رمانتیک جنگ فرهنگی بد نیست یادآوری کنم که امروز در اکثر نقاط جهان روز ولنتاین، روز عشاق و دلدادگان، از شما دعوت میکنیم که شما هم نظرتون رو درباره روز عشاق، روز ولنتاین با ما در میون بگذارید. نظرات شما رو در بینابین برنامه ها اعلام میکنیم. ساعت 2 بعد از ظهر باز هم با شما خواهیم بود.